در گذشته متوجه مراقبین و سرپرستان این فرد بوده که همین بحثایی که ما الان داریم میکنیم، یعنی که باید در خصوص دغدغه های این دوران با نوجوانانشون صحبت کرده باشن، آموزش هایی رو بهشون داده باشن، با اون چیکار ان شاء الله در برنامه های بیشتر بعد اگر توفیقی باشه باز میکنیم، نظام ارزشی خانواده، چارچوب هایی که خانواده داره، قواعدش، خط قرمزاش، اینا بعد از همین دوران نوجوانی شکل بگیره و به خصوص دقت بکنیم که از حدود 14 سالگی به بعد کدهای اخلاقی در حال شکل گرفتن هست که ما اینها رو بعداً مفصلاً ان شاء الله صحبت می‌کنیم راجبش. ولی به هر حال پایه تصمیمات امروز و عملکرد جوان امروز در واقع در همون دوران نوجوانی ریخته شده و اگر که حالا به هر دلیلی در طول این دوران نتونستن چه مادر بزرگ ایشون چه والدین ایشون با ایشون در این خصوص صحبتی داشته باشن یا آموزش هایی رو داشته باشن، به هر حال امروز یکم اثرگذاریشون سخت‌تر میشه.
درسته.
و بنا نیست که بزرگترها صرفا نصیحت بکنن یا بخوان برای یه جوان 22 ساله که تا حد زیادی دیگه حالا این استقلال طلبیش از دوران نوجوانیش هم بیشتر شده برای همه چیز خیلی تعیین تکلیف‌های قطعی بکنن. بازم بهتر هستش که، یعنی اون توصیه اول من این هستش که در مورد چارچوب‌های ارزشی و اخلاقی خانواده برای ایشون توضیحاتی رو بدن، توقع هم نداشته باشن که حتما ایشون در 22 سالگی تمام اون چارچوب‌ها رو بپذیره،
چون شکل گرفته نظام ارزشی اون فرد دیگه.
بله، و نسبت به اونها توقع داشته باشن که تمکین داشته باشه. اما از اونجایی که به هر حال روابط جنسی فرق می‌کنه، چه در نوجوانی چه در جوانی یا حتی بزرگسالی، بالقوه با خودش یه سری تهدیدها رو داره، از آسیب‌های جسمی یا روانی یا اجتماعی، بهتره که تا جایی که به هر حال توانمندی خودشون اجازه میده در خصوص احتمال این آسیب‌ها با جوانشون صحبت بکنن. ولی با توجه به اینکه به هر حال موضوع پیچیده و تخصصی هم هستش، میتونن در واقع این کار رو به یه مشاوره که در این حوزه متخصص هست واگذار بکنن، در واقع به نوعی نشون بدن به این جوان که ما برای تصمیمات تو و مدل زندگی تو، نظام ارزشی تو احترام قائل هستیم، حتی اگر که نپذیرمون رو یا با چارچوب‌های خانواده ما در تعارض باشه. ولی چون بالقوه رفتارهای جنسی ممکنه با در واقع پیامدهایی مواجه باشه که تا آخر عمر آدم رو درگیر میکنه، بهتره که تو قبل از اینکه تصمیمات مهمی در این خصوص بگیری حتما از یه مشاوره یا راهنمای تخصصی استفاده بکنی.
خیلی نکته ظریفی اشاره فرمودید. بچه‌ها در واقع وقتی وارد دوره نوجوانی میشن و حالا این مثال که دیگه بالای 21 سال یک جوان مستقل هستش و جوان میشن، علاقمندن که این حمایت رو هنوز احساس بکنن، ولی در این حال استقلالشون هم کاملا محترم شمرده بشه. ترکیب این دوتا میتونه راهنمای کلی باشه، چه در این مورد چه در سایر موارد.
درسته.
بعد اگه موافق باشید من الان میخوام از خانم دکتر خواهش بکنم شما با ما همراه باشید روی خط تلفن. یه پرسش نزدیک عینی دیگر داشتیم پاسخ بدن، چون حالا من یه جور تفکیک جنسیتی هم خانم دکتر سرمایه دارم قائل میشم، چون مادر راجب دخترشون پرسیدن و این ایام به حال آموزش مجازی فضای شبکه‌های اجتماعی رو به وجود آورد و دوستی‌هایی که اشاره اون مادر این بود که دخترشون در این سن در واقع پدیده آشنایی با جنس مخالف و کنجکاوی در مورد اون رو دارن ازش جستجو می‌کنن و خوشبختانه معتقد بودن این ارتباط وثیق بین ایشون و فرزندشون هست. در این مورد چه راهنمایی می‌فرمایید؟
بله، البته که ما نمی‌تونیم منکر بشیم که رابطه با همسالان و اون ارتباطات عاطفی شدیدی که حتی با همسالان خودشون پیدا میشه و همچنین جنس مخالف رو نمی‌تونیم انکار بکنیم توی این قضايا. اما من می‌خوام حالا به هر حال این والد محترم که تماس گرفتن و تا اینجا رسیده بچه‌شون، اما با والدین دیگری هم روی صحبت هم هست که نباید اجازه داد تا اینجا کشیده بشه. عملا میدونید ما میخواییم قبل از اینکه این قضایا پررنگ‌تر بشه پیشگیری کنیم. برنامه های آموزشی هم بیشتر به خاطر قضای پیشگیریه که عملا شما باید مدیریتی روی موبایل رو میداشتید، یعنی در حقیقت کنترلی که حالا میگید به خاطر شرط کرونا بوده، گروهایی که پیش اومده و دست شما خارج شده، اما قبل از اینکه این واقعه ها اتفاق بیفته کنترلش خیلی راحت تر تا زمانی که اتفاق میفته، اون موقع دیگه کار خیلی سخت تر میشه. اما به هر حال مسئله‌ای که و سوالی که این خانم عزیز داشتن اینه که ما در حقیقت از راهکارهای مختلفی استفاده می‌کنیم برای این مسئله که بتونیم تا زمانی که خیلی این قضیه پیش نرفته و شکل نگرفته یه مقدار پیشگیری بیشتری هم داشته باشیم، در این حال مدیریت هم بکنیم. موضوع اینه که ما میگیم زمینه رو میدیم، ما اون دختر رو درک میکنیم تو این قضیه و این درک شما خیلی مهمه که خودتون دچار استراب نشید و نگرانی خیلی شدید مانع از مدیریت خوبتون نشه. ما باید بپذیریم واقعا گاهی اوقات پذیرفتن به تمایل جنس مخالف باید وجود داشته باشه، این که بله میدونم دخترم واقعا همچین شرطی پیش میاد، واقعا تو این سن و سال به خاطر شرایط خاص شما این تمایلات وجود داره، تا پنهانکاری نشه از شما. چون یکی از موارد بسیار مهمی که کمک میکنه اینکه افراد به سلامت این دوره رو بگذارن رابطه عاطفی خیلی خوب شما با فرزندتونه. وقتی که شما والد ترد نکنید، والدی باشین که ترد نکنین فرزندتون رو، توبیخ نکنید، انتقاد نکنید، بستر اعتماد رو برای اون بیشتر میکنید. من خواهش میکنم که به هیچ عنوان جبهه نگیرید در رابطه با این مسئله، اولین کاری که میتونید داشته باشید. دومین مسئله شاید هم اساسی ترین مسئله اینه که ما شناخت ارزش‌های خانوادگی خودمون رو به فرزندان تو این سن تا حدودی میتونیم این رو روش اعمال بکنیم که ارزش‌های خانوادگی ما نمیپذیره همچین چیزی رو، ارزش‌های خانوادگی ما در این بستر نمی‌گنجه عملاً و ما از این جور موارد در خانواده اجازه نمی‌دیم که پیش بیاد. این ارزش‌ها رو باید شما از قبل مشخص کرده باشین برای بچه. تا زمانی که تحت والدگری ما هستین ما ترجیح می‌دیم طبق روش‌های ما عمل بکنید. ببینید باید محکم باشین، تحکم داشته باشین. هیچی به اندازه تحکم نمی‌تونه به یک پدر و مادر به عنوان یک والد نمونه کمک بکنه. شما از عشق و انضباط استفاده می‌کنید. این دو تا رو با هم ترکیب می‌کنید. و این قضیه است که به هر حال ما یک میگیم تعامل مثبت. تعامل مثبت یکی از راهکارهایی که معمولا خیلی کمک میکنه که مبتنی بر صمیمیت بی قید و شرطی که با فرزندتون باید داشته باشید. کاری که در تعاملات مثبت خانوادگی معمولا انجام میشه، کاری که شما باید بکنید اینه که فرزند شما چه بخواین چه نخواین، همین دختر خانومی که دارین صحبت میکنید عملا ارتباطش با شما کم شده، عملا ارتباطش با روابط اجتماعی که خانواده شما حالا به هر حال داشتن یه مقدار اینها با توجه به سنشون میاد پایین. شما ما گاهی اوقات میبینیم که دوستان اولویت میشن و یک مقدار حالتهای هیجانی بچه‌ها بالاست، پرخاشگریاشون گاهی اوقات بیشتر میشه، وقتی بیشتر رو تو اتاق میخوان بگذرونن. اما شما از یک طرف باید بستری رو توی خانواده فراهم بکنید که یک مقدار گیرایی اون طرف، جذابیت های اون طرف بیاد پایین. از جمله کارهای مهمی که میتونید بکنید اینی که شما روابط خانوادگی رو باید بالاتر ببرید، رفت آمد های اجتماعی رو با خانواده هایی که دوستان همسن و سالش رو دارن بیشتر کنید، و یکی اینکه سرگرمی های مختلف بیشتری شما باید ارائه بدید. بله. توی این زمینه
بسیار سپاسگزارم، نکات خیلی ظریف و دقیقی رو اشاره کردید. فقط من نمیدونم حالا شاید علاقمندی بنده به حوزه زبان شناسی است یا اینکه ویژگی های واژه های زبان فارسی است که بخشش رو از عربی وام گرفتیم. شما واژه تحکم رو که میگفتید یه قدری من احساس کردم که ممکنه خودش مانع ارتباطی بین ما و نوجوانان به وجود بیاره. عملا شما اشارتون بیشتر به اقتدار همراه با مهربانی است.
بله بله دقیقاً. ببینید ما کلا در تربیت صحبتی که میکنیم اینه که بچه از شما انتظاری رو داره، مثال میزنیم، از شما یه چیزی رو میخواد، یا واقع بینانه است که میخواد یا غیر واقع بینانه.
درسته.
وقتی که واقع بینانه است شما باید در اسرع وقت براش فراهم کنید. اینکه حالا شما تعلل بکنید توی این قضیه، حالا چند روز رو میتونید فرصت بگیرید ولی منتها اگه چیزی رو میخواد براش بخرید در حقیقت اون رو باید سعی بکنید که بله حتما انجام میدم و واقع بینانه پیش میرید. اما زمانی که غیر واقع بینانه است چیزی از شما میخواد که شما نه جز ارزش هاتونه نه جز حالا مسائلی که مثلا میتونه در حد توان شما نیست، نه،
یعنی بهتر یعنی همونجا کاملا صراحت داشته. ما بله. اخلاق هم بگیم در واقع صراحت در اعلام موضع دیگه.
بله.
خیلی آشکار
ما حالا از تحکم مالا من تحصیل میکنم محکم بودن.
بله
محکم بودن. بله دقیقاً. نه والد باید نه باشه. نه. یعنی بدترین کاری که پدر مادرها با بچه‌هاشون میکنن اینه که حالت ما میگیم میانه رو میزنن. اصلا نمیدونه بچه. بله اصلا بچه الان نمیدونه یا اون نوجوان نمیدونه نه الان واقعا نه واقعا آره از جوشت چانه زنی میکنن. موارد غیر قابل چانه زدن رو ما میگیم وجود باید داشته باشه که محکم باشن پدر مادر.
روشن و شفاف.
بله.
خانم دکتر سلمانی خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر آذین با ما همراه هستید کماکان.
بله بله
من این بحث که وارد شدیم یاد اون علاقمندی شما به حوزه تدوین واژگان متناسب با حوزه‌های مختلف از جمله سلامت جنسی که تخصص خودتون هست افتادم. به نوعی هم حالا ما از واژه‌ها هم اینجا استفاده کردیم که کدوم واژه مناسب‌تره برای برقراری ارتباط و توانمندسازی. شما در اون پرسشی که شنونده نوجوان یا جوان ما پرسیدن، نکته ای رو عنایت داشتید که تاکید کرد اگر این مفاهیم حوزه بلوغ رو به درستی ما درک نکنیم و به درستی نشناسیم، ممکنه دچار تردید و شکی بشیم که زمینه ساز حتی افسردگی منجر به خودکشی باشه. خاطرتون هست دیگه. میخوام بگم این هم حتی میتونه تا حدی به زبان مربوط بشه. نه میخوام اینو پاسخ بدین آقای دکتر.
بعد همینطور است. الان در تمام این به هر حال اولا خوشحال هستم از این نکته سنجی شما، ضمن اینکه ما میتونیم به جای هم واژه تحکم یا واژه محکم بودن، واژه شفافیت رو به کار ببریم. نظام ارزشی خانواده و اون چیزی که از نظر پدر مادر درست تلقی میشه یا نمیشه باید بسیار شفاف برای نوجوان در واقع بیان شده باشه، خط قرمزها کاملا توضیح داده شده باشه، چون ما بعدا نمیتونیم در مورد چیزی که تکلیف نکردیم برای نوجوانمون بعدا ازش توقع داشته باشیم که متابعت بکنه یا حرف ما رو به هر حال براش احترام قائل باشه. پس شاید واژه شفافیت اینجا همه این سوء تفاهم رو تا یه حدی برطرف بکنه. ولی در خصوص سوال شنونده محترممون، این واقعیتی است که در همه جای دنیا بهش توجه شده. اگر ما به موقع، حالا که این همه نگرانی و به هر حال تشویش که ناشی از تغییرات سریع جسمی و روانی و اجتماعی وجود داره بهش نپردازیم، باعث عوارضی خواهد شد. و شاید جلسه گذشته من عرض کردم وقتی یه دختر خانومی به مدرسه بره و در مدرسه برای اولین بار با پدیده قاعدگی مواجه بشه، بدونه که هیچ صحبتی در این خصوص قبلا براش شده باشه یا آموزشی دیده باشه یا راهکارهایی پیش بینی شده باشه، مثل اینکه به هر حال امکاناتی رو در کیفش مادر گذاشته باشه که اگر با همچین وضعیتی مواجه شد بتونه در واقع مدیریتش بکنه، همه اینا به شدت، یعنی من بعضن به دانشجوها میگم میتونه حتی در حد اختلال اضطراب پس از سانحه یا PTSD درست بکنه برای فرد که عوارضش دراز مدت میتونه، چون همون احساس بیپناهی رو در واقع برای نوجوان میتونه فراهم بیاره. حالا این یه واقعی حادی است که میتونه اتفاق بیفته. در شرایط مزمن هم همین گرفتاری میتونه ایجاد بشه. فرد نمیدونه که این تکانه هایی که درش وجود داره درسته غلطه، باید بهش پاسخ بده پاسخ نده، ممکنه بعضن به یه سری رفتارهایی منجر بشه که با پیامدهای ناخوشایند همراه باشه. همه این عوارض میتونه تا سالها در واقع با این، حالا دیگه کم کم جوان و بعد میان سال و حتی سالمند همراه باشه و او رو آزار بده. و راهش هم دقیقا همین هستش که ما به هر حال آموزش جنسینگی رو متناسب با در واقع مخاطب و سن او و نظام ارزشی جامعه خودمون بهش در واقع داده باشیم. حتی مطالعاتی که در کشورهای مختلف انجام شده در این خصوص، دیدن دخترها در این مورد احساسات منفی بیشتری داشتن در مورد تجاربشون در دوران در واقع بلوغ، تجاربی که به نوعی با حوزه سلامت جنسی مربوط میشه. دخترها معمولا نسبت به پسرها خیلی احساسات منفی بیشتری داشتن. و حالا با توجه به اینکه به هر حال در کشورهای در حال توسعه یه مقداری در این خصوص باز رو آموزش‌ها برای دخترها هم کمتر سرمایه گذاری میشه، به نظر میرسه که اگر ما همچین مطالعه رو در کشور خودمون انجام بدیم که قاعدتاً در حیطه در واقع تخصصی مهمان محترم برنامه اتفاقا میشه، اونها تجربه شاید به مراتب نسبت به پسرها بدتری رو داشته باشن.
بسیار متشکرم آقای دکتر آذین عزیز. خانم دکتر سرمنم یه پیشنهاد پژوهشی که امیدوارم حالا نتیجهش کمک بکنه به افزایش دانش و ارتقاء در واقع آگاهی های سیاست گذاران ما. نهایتا قرار این اتفاق بیفته دیگه در این برنامه. من یه پیامک داریم اینا خدمت شما مطرح میکنم. 912-98-56-4 رقم آخر نوشتن که به نظرم والدین باید فرق طبیعت جنسی نوجوان را با دنیای تجربی خود تشخیص بدهند و برای کسب این مهارت لطفاً علاق، احساسات و رفتارهای طبیعی را متذکر بشوید. بعد هم گفتن که گفتگو کمی ابسترکت، اشارهشون به اینه که شاید انتزاعیه در واقع آنچه که ما داریم بیشتر اینجا صحبت میکنیم و تاکید کردن که ما سعی بکنیم یه قدر عینی‌تر و عملیاتی‌تر صحبت بکنیم، که من خدمت این شنونده عزیز و همه دوستان میگم که در حد توانمون با پخش تلفن‌ها، مثال‌ها و پرسش‌هایی که شما مطرح می‌کنید، اتفاقا زمانی که این پیامک رسید هنوز این تلفن‌ها پخش نشده بود، ما تو فاز عینی عملیاتی قرار گرفتیم که اون تجربه در واقع فرد 22 ساله که از 13 سالگی تجربه قبلی داشته فارغ از سیستم ارزشی خودش، یا فرد این فرد دختر نوجوانی که مادرش نگران بود، یا پدیده‌های دیگر. خانم دکتر به طور کلی اگه بخوام در واقع این نکته که شما متذکر شدن مرور بکنیم، به نظرتون صحیح هست که والدین دوچار این سوء تفاهم میشن؟ که دنیای جنسی خودشون با دنیای جنسی که کودکان آن و جوانان قراره توش آموزش ببینن یکی فرض میکنن.
من تشکر میکنم از این شنونده محترم به خاطر تذکر، حالا به هر حال به جایی که دارن. بله، ما انتظار داریم وقتی که با متخصص صحبت میکنیم و مباحث تخصصی صحبت میشه، ما روش عملیاتی از توش در بیاریم و اینکه من چی کار کنم، شما به من بگین 1, 2, 3, 4 من چی باید باشه. اولا باید بدونیم که ببینید وقتی بحثای به این صورت انجام میشه، عملا زمانی نیست، یعنی جایی نداره برای نسخه پیچیدن، برای اینکه ما به صورت خیلی واضح و عینی بگیم خب الان شما گام اولینه، گام دومینه و گام سومینه، چون افراد متفاوتن. نوجوانی که درگیر یک رابطه عاطفی میشه با نوجوان دیگه متفاوته، نوعشون، جنسیتشون متفاوته، شرایط خانوادگیشون متفاوته و ما نمیتونیم عملا یک راهکار کلی بدیم در رابطه با هر موضوعی که برای ما صحبت میشه. اما ما به صورت خیلی تیز و ریز و گاهی اوقات صحبت میکنیم، میتونیم گامهایی رو به صورت بله دقیقاً میتونیم بگیم و در این حال اینکه ما برنامه هامون آموزشیه، بیشتر آموزشه در جهت اینکه ما چطور این قسمت رو مدیریت بکنیم. ببینید ما درمانی نیست، این صحبت هایی رو که انجام میدیم
اصولا قرار نیست ما خیلی به حل مشکلاتی که در خانواده ها به وجود میاد به عنوان درمانگر کمک کنیم.
بله، ما دید میدیم به افراد که چطوری ببینن این رابطه رو و ما همونطور که گفتیم ارزش های حالا هر خانواده متفاوته. واقعا هم ما مدیریت برای هر خانواده که دچار بحران ها اینجوری هم میشن متفاوته، ولی ما تا اونجا که بتونیم میتونیم واضح و شفاف صحبت بکنیم و به قول شما خطوط راهنما رو بگیم که در صورت کلی باید چیکار کرد وقتی این قضیه پیش میاد. اما وقتی که ما صحبت میکنیم رو اجزای تغییری که در یک نوجوان انجام میشه و به پدر مادرها و والدین عزیز این نگرش رو میدیم، عملا کمک میکنیم به اینکه اونها خیلی بهتر بتونن وقتی که پسرشون یا دخترشون تو خونه نشسته تو اتاقشه و شما اقوام تشریف میارن خونتون و اصلا بیرون نمیان، شما اونجا باید این رو متوجه باشید، اینو در حقیقت با این سلاح پیش برید که بله خاصیت سن این افراده، نه که عصبانی بشید و اونو تحت کنترل مثلا فشار قرار بدید که بیا الان باید بیرون، الان باید صحبت بکنی، چرا نمیای توی جمع. شما درک میکنید وقتی که این دانش رو در حقیقت داشته باشید و دیگه نمیکشه به این قسمت که مثلا والدی با ما صحبت بکنه و مثلا پیام بده که چرا بچه من اصلا دیگه وارد حالت اجتماعی نمیشه.
بسیار متشکرم خانم دکتر سلمانی، آقای دکتر آذین از هر دو بزرگوار. ما چند تا تلفن داریم آماده پخش. من خدمت همه شنوندگان بگم که اون خطوط راهنما هم حداقل بخشش که هفته گذشته هم مرور کردم، اون 5 رکن مهمی بود که والدین در رابطه با نوجوانان بایستی مد نظر داشته باشن، ویژگی های دوره نوجوانی. اینا رو من در بخش بعدی خواهم پرسید. منتها باز چند مثال عینی از تلفن های شما رو بشنویم.
دختر 14 ساله دارم که متوجه شدم که از 13 سالگی یک پسر ارتباط تلفنی داشته. بعد وقتی من و پدرش متوجه شدیم، خب باهاش برخورد کردیم و متقاعدش کردیم که درست نیست و اینها، ولی الان حدودا 5-6 ماهی که متوجه شدیم، ولی باز هم بعضی مواقع رفتارهایی رو میبینیم ازش که احساس میکنیم هنوز باهاش با اون در تماسه و این خیلی ما را ناراحت میکنه. پس از من خواهش میکنم که من و پدرش رو راهنمایی بکنید. متشکرم.
خیلی متشکرم از تماس شما شنونده خوب با برنامه خودتون. ما در این دقایق پایانی فرصت داریم پاسخ این پرسش رو از آقای دکتر سیدعلی آذین بشنویم و بعد برمیگردیم خدمت خانم دکتر، میخوام خطوط راهنما رو برای ما دوباره ترسیم بکنن. آقای دکتر آذین در خدمت شما هستیم.
بله، البته من انشالله اگر فرصتی باشه در برنامه آینده این مسئله رو به صورت خیلی مفصل‌تر باز خواهم کرد که باید بپذیریم که از حدود 10-11 سالگی به بعد به هر حال تکانه‌های جنسی در یک نوجوان ظاهر میشه. فانتزی ها یا خیال پردازی های جنسی هم به خیال پردازی هایی که همه آدم ها از کودکی دارن تا سالمندی اضافه میشه و چیزهایی که در این در واقع فانتزی ها مرتبا میاد و تکرار میشه، حتی به نوعی تکلیف ترجیحات جنسی فرد در آینده رو هم میتونه مشخص کنه. پس اصل این داستان رو ما مجبوریم که به رسمیت بشناسیم، نمیشه تصور کرد که یه دختر 14 ساله این تکانه ها رو نداشته و الان وقتی که در واقع پدیده بلوغ اتفاق میفته، اثرات هورمونی دقیقا باعث میشه که دیگه بحث تکانه جنسی نیست، بحث میل جنسی هستش که کاملا الان حی حاضر وجود داره. تو فرمایشات خواهر محترمون فرمودن که وقتی ما متوجه شدیم با پدرش در واقع مطرح کردیم، با ایشون صحبت کردیم و متقاعد شد. خب من فکر میکنم آنچه که در آینده اتفاق افتاد و بعد حس میکنید که کماکان این ارتباط ادامه داره، در واقع نافی این برداشتی که اون موقع شما داشتید و عملا ما نمیتونیم خیلی بخوایم در واقع با توجه به اینکه در حال یکی از سائقهای قوی انسان هستش فرد رو متقاعد بکنیم که فرض کنید که شما باید این موضوع رو نادیده بگیرید. ما باید همونطور که عرض کردم خطراتی که بالقوه وجود داره به هر حال این ارتباطات و پیامدهای منفی که ممکنه برای فرد داشته باشه اینها رو روشن کنیم و توجه هم داشته باشیم که الزاماً حتی اگر اون محکم بودن یا به زعم ما شفافیت همه اینها رو هم رعایت بکنیم، این تضمینی به ما نمیده که نوجوان ما عیناً مطابق اون چیزی که ما دوست داریم عمل بکنه. اینو باید حتما والدین مد نظر داشته باشن. به همین خاطر هم هستش که نظارت دائم لازم هستش، درست. مراقبت دائم لازم هستش. ما نمیتونیم بگیم خب ما آموزش‌های جنسی رو به اینها دادیم، خطوط قرمز هم براشون تعیین کردیم و چون بچه های خیلی حرفگوش کنی هستن و روابطشون هم با ما صمیمانه است، بنابراین دیگه اینها حتما از این توصیه‌های ما تبعیت خواهند کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر آذین، با ما همراه باشید. چند دقیقه تا پایان برنامه بیشتر نمونده، به اتفاق شما خانم دکتر سلمانی. دیگه چند ثانیه تا پایان برنامه فرصت داریم. فکر می‌کنم خانم دکتر سلمانی نرسیدیم خیلی از صحبت شما استفاده کنیم. برای هفته آینده چه برنامه دارید؟ کوتاه اعلام بکنید که بخوام.
بله، من در هفته آینده انشالله روی ساختن رابطه مؤثر و سالم جهت نظارت و کنترل رفتارهای جنسی نوجوانان، به خصوص در مبحثی که در رابطه با ارتباط با جنس مخالفش ما بیشتر صحبت می‌کنیم و روی بعضی از موارد تاکید بیشتر و همونطور که میگم باز ما همون خط خطوط راهنما رو به والدین بدیم که باید در حقیقت قبل از اینکه اتفاقی بیفته باید چیکار کنند و وقتی که هم افتاد در حقیقت چجوری مدیریت کنند.
بسیار متشکرم از شما، از همه شنوندگان خوب با این تلفن‌های قشنگی که ما رو کمک کرد در واقع مصداق‌های خوبی از مثال از برنامه به صورت مثال‌های عینی داشته باشیم. آقای دکتر آذین از شما هم متشکرم. اگه جمله پایانی دارید میشتم این واسه حضورتون خدافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم از شما و امیدوارم که ان شاءالله بتونیم همونطور که در واقع مخاطب خوب برنامه‌مون هم حساسیت داشتن نسبت به این موضوع یه مقدار کاربردی‌تر و شاید هم صریح‌تر به موضوع بپردازیم.
موفق باشید آقای دکتر. خانم دکتر سلمانی از شما متشکرم. به اتفاق دو میهمان از شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. نشانی اینترنتی رادیو سلامت دات آی آر. رادیو سلامت،
صبحتون بخیر باشه دوستان. سپاس از اینکه همراه هستید با
رادیو سلامت، همونطور که شنیدید امیدواریم کتاب دین لحظه روز خوبی هم سپری کرده باشید. خب با توجه به شرایط بارش در کشور عزیزمون ایران و یک نکته مهم دیگه در بحث کرونا، اینکه باید به صورت مداوم حالا دست ها شسته بشه و حالا شستشوی البسه و موارد دیگه ای که همه ما دیگه جز لاینفک زندگیمون شده، خواهش میکنم از تک تک شما هموطنان بزرگوارم که حتما در مصرف آب صرف جویی بکنید. در خبرها آمده که تابستان سختی در پیش روست. خب رسیدیم به ساعت 9:55 دقیقه، دعوت میکنم که شنونده در مسیر انتخاب باشید.
مسیری برای اصلاح این کشور بهتر از مسیر مشارکت و انتخابات نیست.
در مسیر انتخاب
اون چیزی که مد نظر مشکل مردمه حل کنن،
هر چی مرنده فقط به قولش عمل کنه، همین
تورمو بهار کنن و قدرت خرید مردم بیشتر بشه،
سعی کنه برای ملت کار کنه. خلاصش
همگام با هم تا انتخابات 1400.
سلام، من دکتر حسین سامی با شما همراه هستم در مسیر انتخاب. قصد داریم با هم در این مسیر قدم بزنیم و خودمون رو برای اولین و مهمترین انتخاب قرن آماده کنیم. یکی از مهمترین ویژگی‌های جواب امروزی تأثیر فضای مجازی بر رفتارهای سیاسی و اجتماعی افراد جامعه است. آدم‌ها تو زندگی واقعی خودشون روابط مجازی دارن که در شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیره و هرقدر وابستگی جامعه به این شبکه‌ها بیشتر بشه، تأثیر گذاری این شبکه ها هم بر زندگی واقعی و شکل گیری افکار عمومی بیشتر میشه. در واقع این فضا میتونه محلی برای تضارب آرا و بیان نظرات سیاسی و اجتماعی باشه و یا حتی برای ایجاد موجهای حمایتی و یا انتقادی به کار گرفته بشه. اما در این برنامه میخواییم بدونیم اخبار و اطلاعاتی که از این طریق منتشر میشه چقدر رو انتخاب شما تأثیر میذاره؟
قطعاً تأثیر داره، اگه درست ازش استفاده بشه میتونه تو شناخت نامزدها به مردم کمک کنه.
اینقدر راست و دروغ تو این فضا به هم آمیخته است که من اصلا نمیتونم و نمیخوام که بهش توجه کنم و عملاً تأثیری هم روی انتخابم نداره.
این روزا با داغ‌تر شدن تنور انتخابات، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم بازار پر رونق‌تری پیدا کردند.
دکتر لیلا وصالی، مدرس دانشگاه و کارشناس سواد رسانه.
معمولاً در ایام انتخابات شایعات بسیار زیاد میشن. بحث‌های مانند برچسب زنی و تخریب به شدت رونق میگیرن. ترکیب اطلاعات درست و غلط و اطلاعات غیر شفاف هم خیلی زیاد میشه و ما بین اینها امکان پاسخگویی به سوالات ذهنی خودمون رو پیدا نمی‌کنیم. اطلاعات سوگیرانه از طرف طرفداران و رقبا زیاد میشن و عموماً هم دشمنانی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن ما رو دارن ترغیب به عدم شرکت در انتخابات میکنن. شبه افکنی های متعدد به شدت افزایش پیدا میکنن. تکنیک های اقناعی که به شدت به کار گرفته میشن برای اینکه بتونن ذهن انواع مخاطب رو در تسخیر خودشون قرار بدن و تمام اینها نشون میدن که ما نیازمند این هستیم که در این مسیر به سمت درستی حرکت بکنیم. برای جهتیابی صحیح برای انتخاب یک مسیر درست لازمش این هستش که ما ابتدا سواد رسانه خودمون رو افزایش بدیم و اگرچه حالا زمان کمتری داریم تا رسیدن به انتخابات و شاید فرصت کافی برای همه اینها نباشه، دست کم لازمه که تکنیک‌های اقناعی رو در زمینه سواد رسانه‌ای آموزش ببینیم. انشالله که همگی بتونیم انتخاب‌های خوب و بسیار مؤثری داشته باشیم.
قدم بزن
در مسیر انتخاب
برای انتخابی آگاهانه،
برای تحقق آینده‌ای روشن.
در مسیر انتخاب
هر اقدامی که به افزایش آگاهی و هوشیاری مردم کمک کنه میتونه مثبت و تأثیرگذار باشه، اما در مقابل هر حرکتی که مردم رو در فضایی از اطلاعات سردرگم کنه و امکان شناخت اطلاعات درست و غلط رو به فرد نده، تهدید کننده و خطرناکه.